اردوهای راهیان نور هر سال برگزار می شد و خیلی از جوانها برای مرور خاطرات سالهای دفاع مقدس همراه این اردوها می شدن. سال 81 بود و عشرت 19 ساله هم مثل خیلی از همسن و سالهای خودش با شور و احساس جوانی برای رفتن به اردوهای راهیان نور راهی شد. روز عرفه همزمان شده بود با بازدید از منطقه شلمچه. با خوندن دست جمعی دعای عرفه حس و حال عجیبی توی فضا ایجاد شده بود. دعا تموم شد و کم کم جمعیت به سمت وسایل نقلیه می رفتن که صدای مهیبی همه رو متوقف کرد.
اردوهای راهیان نور رو خیلی دوست داشتم. حس می کردم حضور در مناطق جنگی هم نفس شدن با شهداست. خدای من، یعنی یه نفر همینجا که من راه میرم دعا کرده، جنگیده، روی زمین افتاده و تو خون خودش غلطیده و شهید شده. شهید، راستی که چه کلمه بزرگیه. یعنی نسل ما هم شهادت رو میبینه؟ در همین فکرها بودم که ناگهان صدای انفجاری من رو به شدت تکون داد. گرمایی توی بدنم حس کردم و دیگه چیزی نفهمیدم.
عشرت کردستانی که فقط 19 سال داشت در جریان بازدید از منطقه جنگی شلمچه پاش روی مین رفته بود و در حال انتقال به بیمارستان بود. پای راست او به شدت آسیب دیده بود و دکترها راهی جز قطع پای آسیب دیده نداشتند و اینطوری شد که زندگی او از 19 سالگی شکلی متفاوت به خود گرفت.
اتفاقی که افتاد میتونست هر کسی رو منزوی کنه، اما من اهل ناامیدی نبودم. ایمان و باوری در وجودم شعله میکشید و میگفت تو میتونی. 2 سالی طول کشید تا تونستم راه‌های مختلف رو برای فعالیت پیدا کنم که یکیش ورزش بود. از تنیس شروع کردم و در اولین مسابقات در بخش تیمی مقام دوم و در بخش انفرادی مقام سوم رو به دست آوردم.
دختر مبارز این قصه وارد گود ورزش شده بود. با تنیس شروع کرد و با والیبال نشسته ادامه داد. او کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته بانوان شد و تونست در بازی‌های پارا آسیایی گوانگجو و اینچوان به مقام سومی و نایب قهرمانی برسه. اما والیبال نشسته همه اون چیزی که میخواست نبود و بعد از حضورش در پارالمپیک ریو تصمیم گرفت در رشته 2 میدانی فعالیت کنه. اونجا هم درخشید و تونست طلای قهرمانی جهان و طلای بازی‌های پارا آسیایی 2018 رو به دست بیاره.
همیشه تلاش کردم که هیچ بودی از زندگی رو بدون توجه نگذارم. ازدواج کردم، مادر شدم. در مسئولیت‌های مادری و زندگی ورزشکاری از تحصیل هم غافل نبودم. کارشناسی علوم و معارف اسلامی دارم و کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی رو در دانشگاه باهنر کرمان به پایان رسوندم. برای من فعالیت‌های اجتماعی هم مهم بود. این بود که به خواست خدا و انتخاب مردم برای خدمت وارد شورای شهر کرمان شدم.
اشرف کردستانی نشانی از شجاعت و تلاش بانوی ایرانیه. او مادر دو فرزنده که یکی از اونها حافظ قرآنه. این ملی پوش جانباز به عنوان نخستین پرچمدار زن پاراولمپیکی ایران در مراسم افتتاحیه بازی‌های پاراولمپیک ریو 2016 با لباس احرام افتخار حمل پرچم کشور را بر عهده داشت. کاروان ایران در بازی‌های 2016 به یاد شهدای فاجعه منا در سال 1394 کاروان منا نامیده شده است. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام بانوی ورزشکار جانباز کرمانی اشرت کردستانی، کسی که از مادری تا قهرمانی جهان خوش درخشد.
تحرک، نشاط، تندرستی،
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش. صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
تنها عزیزان ایران، لحظه ای جدایی هرگز. روی خاک تو رسمم و این محمد، دین پاکم دین اسلام، تنها عشقم این سرنگ، رنگ سبز سپید و قرمز وطن عزیزم ایران، لحظه ای جدایی هرگز. تن تو مثل مادر.
رادیو ورزش،
رادیو تحرک،
رادیو سپورت،
تندرستی و نشاط،
رادیو انرژی،
همراه با آخرین رویدادهای ورزش ایران و جهان.
موج
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
نشاط
با نشاط، با نشاط،
با نشاط،
با نشاط.
فردا روشن است،
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام، صدای آینده است، یا شاید صدای آخرین تلاش برای نگه داشتن رنگ سبز در شهری که بارانش کم شده. اینجا در میان صدای دستگاه‌ها و نورهای نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات ورزشی کسانی ایستاده‌اند که چمن نمی‌کارند بلکه میسازن.
داریم رسیپیاشو در میاریم که با بهترین کیفیت اروپا محصولات رو به بازار عرضه کنیم.
با 35% محصولاتمون الحمدلله الان صادراتی که به هم کشوری همسایه و به خصوص آسیای میانه و عراق اینا داره صادر میشه.
یکی از سالن‌های نمایشگاه بوی پلاستیک گرم و رول‌های بزرگ سبز مسیرم را به اولین تولید کننده رسون.
علی احمدی هستم. ما تولید کننده چمن‌های مصنوعی، ورزشی و تزیینی هستیم در استان کرمان. دو ساله که شروع کردیم و 4-5 ماه پیش به بهره برداری رسیدیم. با 10,000 متر سوله و 6 خط تولید چمن و 2 خط تولید نخ. چمن مصنوعی تو دنیا داره مصرفش خیلی گسترده میشه، بازار ایران هم داره گسترده میشه و به همین دلیل ما تو این صنعت بودیم، مشغول شدیم. با این بیابی همه دنیا رو گریبانگیر هست، راه حل سبز بودن منازل، فیلدها، اینا همش همین دیگه، از چمنهای مصنوعی، نه اینکه در ایران، در کل دنیا این محصول رو به رشد. ما در حال دانش بنیاد شدن هستیم، تکنولوژی که داره محصولات اروپایی رو داریم، رسیپیاشو در میاریم که با بهترین کیفیت اروپا محصولات رو به بازار عرضه کنیم. دونمون چمن تولید کردیم که از نظر مقاومت سایشی مقاومتش خیلی پایین آوردیم که به پوست بدن و بازیکن صدمه ایجاد نکنه. تولید که خب یه عشق و علاقه میخواد، چالش هم فراوونه دیگه، کسی اهل سرمایه گذاری نیست، ولی در هر صورت یه عشق و علاقه هست. 170-180 نفر نیرو مشغول به کار بشن. آدم این محصولی وقتی تولید میکنه میبینه بازار تقاضا داره و میتونه جوابگو بازار باشه، خستگی آدم در میره دیگه. ما با یه مقدار وام ریالی و سرمایه خود شرکت، شرکا، این تولید به بهره برداری رسید.
چه ریسکایی رو قبول کردن؟ چه خطرایی رو قبول کردن تو این زمینه؟
خطر عدم تقاضا، خطر عدم تامین مواد اولیه، همه ریسکی دیگه داره. الان از همه مهمتر بیبرقی. ما در 3 ماه تابستون در هفته فقط 3 روز میتونستیم کار کنیم.
پشت هر تولید فروشه و پشت هر فروش کسی که میدان مدیریت و تولید رو همزمان میشناسه.
نژاد زمانی هستم. بعد از اینکه تولیدات اولیه کارخونه حاصل شد، از بنده دعوت شد به خاطر اینکه سابقه در ورزش استان کرمان و کشور دارم، همکاری بکنم در شناسوندن این محصول جدید و امروزی.
شما مدیر فروش هستیم، میدونید که تقاضای مشتری‌ها چیه، چه چیزایی میخوان، بهمون بگید که چطور بوده هم بازخوردشون، همین که خواستشون چیه، انتظارشون چیه.
قطعا مشتری به دنبال جنس با کیفیت بالا و قیمت پایین هست. ما خدمات پس از فروش و کیفیت جنسمون تبلیغ باشه برای محصولاتمون و بر همین اساس با بالاترین و شاید جدیدترین تکنولوژی که تولید چرم مصنوعی هست، این شرکت داره محصولش تولید میکنه.
اگر کسی بخواد سرمایه گذاری بکنه برای شرکت شما که تازه کارم هست، توی چه قسمتی بیاد و سرمایه گذاری بکنه، رشد بیشتری رو شاید خواهیم؟
با توجه به که کمبود آبی که الان دامن تمام دستگاه ها رو گرفته، با توجه به نگهداری آسون چمن، به اعتقاد من بهترین کار رو آوردن به استفاده از چمن مصنوعی، هم در تزیین هم در ورزش. دوستانی که نیاز به فضای با تراوتی دارن و سرسبز هست، بهترین کمک این که چمن مصنوعی تهیه بکنن. این کمک این میشه که دیگران میتونن به کارخونه و امثال این کارخونه انجام بدن. هموار کننده راه صادرات، مقرراتی که برای صادرات پیش بینی میکنن، بازاریابی ها، مکان هایی که برای بازاریابی ها هست، تسهیل در شرکت این شرکت ها در نمایشگاه بین المللی، زیرساخت هایی که برای یک تجارت نیاز هست، اونا وظیفه دولته که اون راه ها رو هموار بکنه تا شرکت هایی که اومدن ریسک کردن و سرمایه‌گذاری کردن، مخصوصا بخش خصوصی، بیان قدرت بکنن، وارد بشن و بتونن جنسشون صادر بکنن. مطلب بعدی هم خود دولت هم رقیب برای بخش خصوصی خودش نشه، اینکه بیان بخش خصوصی رو تقویت بکنن، راه‌های صادراتی رو هموار کنن، تخصیص‌های ارزی برای بخش از این تولیدی محصول خودش ارز بر هست، توجه بکنن و کمک بکنن که قطعاً روی صادرات و ارز آوری برای مملکتون تاثیر می‌ذاره.
آن طرفتر چمنها براق‌تر و بسته‌بندی‌ها حرفه‌ای‌ترند. اینجا شرکت دانش بنیانی ایستاده که از استان البرز چمن مصنوعی را صادر می‌کند.
من حمید خداوندلو هستم. ما هم تولید کننده الیاف چمن مصنوعی و هم تولید کننده فرش چمن مصنوعی هستیم و واحد نمونه صنعتی سال 1401. ما سال 93 برای تأسیس کارخونه اقدام شد. اون موقع خب حتی پول دستگاه هم زیاد نداشتم بدم، که بعد از طریق حالا وام و فروختن یه سری مسائل شخصی تونستیم یک ماشین‌آلاتی رو وارد کنیم و تولید بافت چمن مصنوعی شروع کردیم. البته بعدها تونستم یه شرکایی رو اضافه بکنم به مجموعه که باید مسئله نقدینگی حل بشه و در سال 98 یه سایت جدید رو تأسیس کردیم که اون سایت تولید الیاف و مواد اولیه چمن مصنوعیه و الحمدلله الان 0% تولید مواد اولیه و تولید خود فرش چمن رو ما در کارخونه‌مون انجام میدیم. از سال 76 در صنعت ورزشم و این صنعت رو میشناسم، به خصوص تجهیزاتی که الان الحمدلله داره استفاده میشه، به خصوص چمن مصنوعی. الان توی شرکت ما حداقل تقریبا به روزترین فرش چمن مصنوعی داره تولید میشم، به صورت 6 تا محصول مخصوص فوتبال فقط داره تولید میشه که 35% از این محصولات هم داره صادر میشه. این تقریبا با روش‌های روز دنیا هم انجام میشه و با قیمت مناسب‌تر که قابل رقابت سطح جهانی هست. چالش ها خب مشکلات برق که گریبانگیر همه تولید کننده ها هست، بحث حجم نقدینگی، این دست از مسائل همیشه گریبانگیر تولید کننده هست که ما هم فی الواقع درگیر مسائل هست.
برای راه اندازی و توسعه کارخونه و تحقیق چه نوع سرمایه گذاری لازم بوده؟
خب سرمایه گذاریش اگه بخوای شما به روز باشی، بعد ماشینات روز بیاری که اونا خب منابع زیادی میخواد. غیر از اونم اگه بخواد محصولات بی‌کیفیت دیگه قابل رقابت نخواهد. اگر مثلا الان توصیه هم به اونایی که به قول من جوان‌ترن، گروهی کار کنن، از کارهای کوچیک شروع کنن، حتما روز اول نباید به اون پلی آخر برسن، میشه با یه دستگاه کوچیک‌تر با یه حجم کوچیک‌تر چند نفر شریک شروع کنن، بعد یواش یواش ماشینات رو به روزتر کنن، هم افزایی کنن و تولید بیشتر کنن. ولی قابل شروع، به قول من قابل استارت هست که حالا توی بحث خود بافت چمن یا حالا محصولاتی مشابه این موضوع تو هم تو عرصه ورزشی، تجهیزات ورزشی و توی حالا واحدهای دیگه، واقعا الان فرصت‌های خوبیه. بالاخره دولت کمک کرده، یه سری محصولات رو ممنوع کرده که بشه تولید داخل حمایت بشه. مشکلات هم قطعا هست، ولی همت بکنن دوستان جوانان، پشت کار خوب داشته باشن، انشالله موفق خواهند بود. محصولاتی که به خصوص آت دور هست، یعنی توی خارج فضای باز، همیشه ریسک گارانتیش به قول ریسک طول عمرش مهمه که باید از مواد اولیه خیلی به روز و با کیفیتی استفاده بشه. اگر محصول با کیفیت باشه ریسکی نداره، ولی اگر کنترل کیفیت و کنترل فرآیند ضعیف باشه، خب ریسک محصول پایین میاد و ممکنه از بین بره، زود از بین. بعد بازار رو بشناسیم، بازار رقبا رو بشناسیم، بازار مصرف رو بشناسیم، تحقیق کنیم تو بازار مصرف، تحقیق کنیم توی بحث تولیدش، اون دانش فنیش خیلی مهمه. گروه‌های علمی و دانشگاهی رو اضافه بکنیم به جمعمون، از اونها راهنمایی بگیریم، با یک دانش کافی و بافی وارد میدان بشیم، اگر نه خب قطعاً ضربه می‌خوریم.
سرمایه گذاری اینجا فقط ساخت یک کارخانه نیست. سرمایه گذاری روی آینده سبز یک کشور خشکه.
داریم روی چمنهای هیبریدی که از تلفیق چمن مصنوعی و چمن طبیعی هست، دوامش 8 برابر چمنهای طبیعی هست، دستگاه اون رو آوردیم و در حال ایمپروف کردن اون هستیم و میخواییم این محصول رو ایشالله هرچی سریع‌تر به بازار عرضه کنه. دنبال بازارهای جهانی توی عمان، دبی و همچنین عراق هستیم و یکی دو تا مذاکره هم انجام شده.
ما 35% محصولاتمون الحمدلله الان صادراتی که به همین کشوری همسایه و به خصوص آسیای میانه و عراق اینا داره صادر میشه. امسال هم یه چمن مخصوصی رو به نام چمن اومگا ایکس که خیلی تایید دو ستاره فیفا راحتی پاس میکنه رو اینجا تو نمایشگاه رو نمایی کردیم. توی یکی از مناطق کشور، حالا اسم نمیارم، چمنی رو احداث کردیم، خیلی هم جای قشنگ و زیبایی شد که ما پولمون رو خیلی طول کشید بدم، ولی یه روزی داشتم از اونجا رد میشدم، نگاه کردم دیدم خیلی بچه هایی کم سن و سال با حتی اونقدر فقیر بودن، چون منطقه حاشیه‌ای بود، اینا پا برهنه داشتن اینجا فوتبال رو زمین، چقدر اینا خوشحال بود و شاد بودن. ما اون موقع به کارمون یه جوری افتخار کردیم، به خستگیمون در رفت که حداقل محصولی داره تولید میشه که بچه های کشور خودمون به عنوان سلامت و روحیه خوب دارن اونجا کسب میکنن.
در نمایشگاهی که پر از رنگ و نوره، من به یاد زمین‌های ترک خورده افتادم. شاید آینده همینجاست، میان چمن‌هایی که از خاک نیامده‌اند، اما شاید بتوانند خاک را نجات دهند. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد. فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه.
اونایی که مسابقه رو دوست دارن،
اونایی که اخبار ورزشی رو میخوان،
اونایی که حس همراهی رویدادهای ورزشی رو میخوان،
اونایی که زندگی سالم رو دوست دارن،
اونایی که ورزش رو دوست دارن. همه بشنوید. هر جایی که هستید، درخواست از شما، پاسخ از ما.
موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.
السابقون السابقون اولئک المقربون.
اینان جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما، ای حبیب ما،
حبیب ما.
من عبدالرشید رشوند آوه هستم، شهید مدافع حرم، حرم حضرت زینب سلام الله علیها. من دیگه بین شما نیستم، اما یه قصه دارم میخوام گوش بدید. شب چله بود، رفته بودیم خونه عمه خانم. مادر جان دستمو گرفت و گفت عبدالرشید پاشو که باید بریم. از مادر اصرار که باید بریم و از من پافشاری که میخوام بمونم. حرف خودم بود، بالاخره منم یه رشوندی بودم. زیر گرمای کرسی خوابم برده بود که با صدای بلند شدم. صدای گریه نوزاد بود. صدای آذر بود.
ایشون پسر داییم هستن. شبی که من دنیا اومدم شب چله بود، بعد چون تو روستا بودی ایشون اومدن منزله مثلا مادرم که عمهشون باشه، چون خیلی علاقه خاصی به عمهشون داشتم، خیلی دوستشون داشتم. اما مثلا مادر منم خیلی دوستش داشت. بعد دیگه شب مثل که شب چله که بوده اونجا میمونه، به قول خودش اونجا که خودش تعریف میکرد، میگفت کشون پدر مادر میکشید به برای خونهشون، عمه میکشید به بونه پیشش. اینا که اینجا میمونه تمام 6 تا تفاوت سنی داریم ما.